بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود خدمت شما که بله حالا سوال بذار شروع کنیم. اول بحث ما رسید به این بحث که خدمت شما عرض شود میرزای قومی در قوانین جلد یه نکته بگم. اون بحث خدمت شما عرض عرض رو این فکر بودم که بگیم نگیم چون جلسه مطرح شد ولی بحث مهمی هم هست. بعد دیدم که ممکنه الان ما بخواهیم همطور رد شیم فایده نداره، مفصل بگیم خب بعد آیه شریف میفته جلو به هم میخوره. بذاریم تا اون مشتق که آخون میگه به اصلا تعیین در مفاهیم هست و در تطبیقات نیست، اونجا چون طبق جزوه قبلی دیدم آیه شریف اونجا رو مفصل بحث نکرده. این یکی رو به لحاظ اهمیت و مدرسه سازیش از فضای تمهیدی خارج میشیم، این یکی رو مفصل بحث خواهیم کرد زیر همون مشتق که بحث مهم میاد انشالله اونجا. بریم ادامه یه خود فاصله اونم بیشتر جلو بیفتیم. عرض شد که مرحوم میرزای قومی در قوانین جلد اول صفحه 264 یه عبارتی داره، در اونجا میگه که همون میگه همونطور که واضح مفردات رو وضع میکنه مرکبات رو هم وضع میکنه، یعنی واضح برای تفهیم و تفهم هم مفردات رو وضع میکنه هم مرکبات رو، بیشتر هم نیست همینقدر. بعدم یه سری مثال میزنه. مرحوم آخون میخواد بگه این حرف میرزا غلطه، واضح برای مرکبات وضع نمیکنه، فقط برای مفردات وضع میکنه. خب ما اینو چجوری باید بفهمیم؟ یعنی از کجا میخوام میخواییم برای مرکبات وضع کنه؟ علم غیب چه نداریم؟
رجوع کنیم
ما باید ببینیم اون تبادر و صحت حمل و علائم وضعی که داریم اینا چقدر به ما نشون میده. آخون میگه که غرض واضح تفهیم و تفهمه. وقتی که من به ذهن و وجدانم مراجعه میکنم میبینم همون مفردات به مواده ها و به هیئات ها اگر وضع بشوند تفهیم و تفهم حاصل میشه. البته آخون وقتی میگه هیئات ها از مثالی که میزنه معلومه دو نوع هیئت در نظر میگیره برای مفردات. یه هیئت مثلا وزن فاعلان برای اسم فاعله، یه هیئت هم مثلا رفع برای فاعله، هیئت صرفی هیئت نحوی، دوتا رو جز هیئت مفردات حساب میکنه. یعنی قبول داره که یه سری وزن ها تو مفردات مثل وزن فاعل، یه سری وزن ها هم توی بگید مرکب هم نمیگه مرکب هست، یه سری وزن ها هم مانه نحوی هاست جمله هست، ولی اونا رو هم جز هیئات مفردات حساب میکنه. بعد میگه خب اون ماده رو اگه وزن کرد هیئت های مثل صرفی رو هم وضع کرد، اون هیئت های مثل نحوی و بلاغی رو هم وضع کرد، تفهیم و تفهم حاصل میشه. پس لغو است حالا بیاد یه وضع دیگری هم برای کله بگید مرکب بکنه. وقتی زید رو به مادته و هیئته وضع کرد، قائم رو هم به مادته و هیئته وضع کرد، چه هیئت فعلون و فاعلون یعنی وضعش، چه هیئت مثلا مبتدایی و هیئت خبری که مرفوع میشن، دیگه دلیلی نداره یه وضعی برای مرکب بکنه کل زیدون قائم میکنه، این کار لغویست. این یک. بعد دوم اگر غیر از این مفردات وضع دیگری برای مرکبات هم میبود خب این باید تو تبادر ما هم میومد دیگه، یعنی غیر از متبادر شدن ماده و هیئت به کلا قسمه هیئت المفرد یه چیز دیگه ای هم باید به ذهن ما متبادر میشد برای مرکب. یعنی ما چند تا دلالت تو ذهنم میاد غیر از دلالت مفردات به مادته و به کلا قسم هیئته، یه دلالت دیگه هم برای مرکب میومد، حالی که به وجدان اینجوری نیست. البته آشمان حسین این نکته تعدد دلالت رو به استحاله عقلی توضیح داده، ولی به نظرم استحاله عقلی مورد نظر آخون نیست، همونه که مشهور میگن عدم وجدانه. من وجدانم بیش از متبادر از مفرد و به مادته ها و هیئت ها به کلام اسم این هیئت نمیاد. ضرب
مثلا
صح اونم داره همین عرض شود که این حرف ها ما حقیقتش وقتی فکر کردیم به نظرمون میاد که اصلا این مناقشه لفظیه، حتی آخوند هم یه لعلهی داره ولی واقعا لفظیه، چون مرحوم میرزای قومی وقتی در قوانین میگه مفرد و مرکب، بعد برای مرکب که میاد پایین تر مثال ذکر میکنه مثل تقدیم ما حق و تأخیر یفیدون هست، قواعدی رو بیان میکنه که اینا همون قواعد بلاغی و نحوی هم که مرحوم آخوند اونا رو برده تو قسم دوم مفردات قرار داده. بنابراین اصلا مناقشه لفظی بوده، آخوند مفردات رو براش دو تا هیئت فرض کرده، یکی هیئت صرفی یکی نحوی بلاغی، میرزای قومی برای مفردات همون هیئت صرفی رو فرض کرده، اون بلاغی و نحوی و اینها رو برده توی مرکبات وضع کرده. پس میرزا به چیزی اضافه تر از اونی که آخوند قائله در واقع قائل نیست. اون چه که آخوند قسم دوم مفردات قرار داده میرزا جز مرکبات قرار داده، و به نظر من کار میرزا هم قشنگتره، چون اونی که به وجد به زمت خطور میکنه از حیات مفردات همون هیئت فاعلون و مفعولون صرفیه، هیئت ترکیبیه که فاعل مرفوع میشود مفعول منصوب میشود تقدیم محق و تأخیر یفید الحصر میشود، اینا به ذهن نمیرسه از هیئت مفردات. حالا ما رو اسمش دعوا نداریم، شما میخوای اسم رو بذارید مفردات بذار، ولی اتفاقا اونی که اومده اسم رو تو مرکبات قرار داده از نظر لفظی کار قشنگتری هم کرده تا این کاری که شما میکنید. بنابراین عرض ما اینه که این مناقشه مناقشه لفظی است، به لحاظ محتوای تفاوتی بین این دو بزرگوار نیست، ولی از همون جهت لفظی کار قوانین قشنگتره، به ذهن عرفی نزدیکتره. مثالایی که میزنه توی ادامه قوانین مثالهایی رو میزنه که همونهایی که آخوند تو قسم دوم هیئت مفردات میزنه، تقدیم محق و تأخیر یفید الحصر جمله اسمی مفید استمرار است، جمله فعلی مفید حدوث است، از این مثال ها میزنه که نه همه رو آخوند برای تو قسم دوم حیات. این بخش اول بحث، ولی یه نکته در اینجای کفایه گفته شده که هیچ جای دیگه کفایه هم نیست و بحث مهمیست به نام تقسیم وضع به شخصی و نوعی، که اینم معرکه است باید اونو بگیم. پس بخش اول که الان تمامش خواستیم بکنیم، یک میرزای قومی گفته وضعی داریم برای مرکبات غیر مفردات، آخوند گفته وضع مرکبات قابل قبول نیست، همون وضع مفردات فقط به هیئت ها و مادت ها، و برای هیئت هم دو قسم کرده، دو تا دلیل آورده، یکی که تفهیم و تفهم با همین حاصل میشه وضع جدید لغوه، دومی که اگر واقعا وضع جدیدی بود متبادل جدیدی هم میخواست، صحت عمل سلب جدیدی هم میخواست، خلاصه دلالت جدیدی میخواست، در که به وجدان ما دلالت جدیدی نمیاریم. این هم حرف آخون عرض ما این بود. اینجا دیگه میخواستم حاشیه بگم، مناقشه لفظیست و شما اگر به قوانین مراجعه کنید آخون دو تا هیئت گذاشته، یکی از اون دو تا هیئت ها رو میرزای قومی بهش گفته هیئت مرکبات، پس چیز اضافه تری نگفته که بگید تفهیم و تفهم کافیه، دلالت جدیدتری هم نیاز نیست، فقط اسم و اسمگذاری میرزا به ارتکاز عرفی به نظر من نزدیکتره تا اسمگذاری آخوند.
اینجوری بودم میرزا من گفته شد باب تعدیل دال و مدلونه،
کلمه دال و مدلون نگفته، این حرف درسته، ولی مثال هایی که در ادامه ذکر میکنه دقیقا همونهاییست که شما بهش میگید قسم دوم حیات، و به لحاظ ارتکاز عرفی هم وضع مرکبات ارتکازش در اوناست و وضع مفردات ارتکازش در مثل اوزان صرفیه است. حالا دیگه خواستید خودتون هم کنید. اما اون نکته مهم، یه وضع تقسیمات مختلف داره، یه تقسیمش تقسیمی بود که به لحاظ معنا بود، که قبلا داشتیم وضع موضوع الله عام، وضع موضوع الله خاص، وضع خاص موضوع الله خاص، وضع خاص موضوع الله، که هم وضع معنا بود هم موضوع الله معنا بود. اونجا به دو لحاظ بود، به یه جهت بهش میگفتن وضع که لحاظ واضع بود قبل از جهل علامیه، به یه لحاظ میگفتن موضوع الله چون معنایی بود که لفظ براش علامت قرار گرفته، که ممکن بود این دوتا معنا یکی باشد که بهشون میگفتن به نفسه، و ممکن بود اون معنایی که لفظ براش علامت قرار میگیره فردی یا وجهی از اون معنای متصور اولیه باشه که میگفتن به وجه. درسته؟ یه تقسیم دیگر هم وضع داره، اونتا دیگه به اعتبار معنا نیست، به اعتبار لفظه، که بهش میگن وضع شخصی و وضع نوعی. بعدم میگن وضع ماده، مثلا ماده زید شخصی، وضع هیئت، مثلا وضع هیئت فاعلون برای اسم فاعل نوعی. روشنه؟ بعد وارد میشن که معنای وضع شخصی چیست، معنای وضع بگیم نوعی چیست، این همش به اعتبار تقسیم تا لفظ. اقوال زیادی گفتن، نمیخوام زیاد بگم، همونجا که میگه وضع شده مادتها و هیئتها، بعد میگه وضع به مادتها شخصیان هست، وضع به حیاتها نوعیان هست، بعد شخصی و نوعی میگه کفایه توضیح نداده، فقط همین رو داره.
استاد این همین وضع عملا کدوم وضع رو داره میگه؟ معنی مصدری؟
همون مصدری همون مصدری که جعل لفظ علامتا للمعنا علی المختار بود، این یه لفظ داره یه معنا داره دیگه، هم به اعتبار معناش تقسیم میشه هم به اعتبار لفظش. به اعتبار لفظش میشه شخصی دومی، کما اینکه همون وضع مصدری به اعتبار معناش به اون چهار تا تقسیم
صرف این لفظ ما میگیم.
آره صرف همون لفظ، همون دال.
خب
نه همون همون لفظی که توی وضع مصدری بود میخواست علامت بشه برای معنا، اون لفظ تقسیم میشه به شخصی بود، کما اینکه معناش هم تقسیم شد به اون عام و خاص رو که گذشت. خب من فقط تفسیر مشهور میگم، اشکالی که بهش هست میگم، بعد تفسیر آشمند حسین هم میگم که خود سخته با نقلش دیگه، بقیه رو نمیگم. حالا آیه شهیدی که رسید، خب میتونه بگه اینجا اقوال خیلیه. حالا ما هم تش قول جدیدی نداریم، نگه قول خود میدونم میگفتیم. تفسیر معروف اینه، میگن اون لفظ، اون دالی که قرار علامت بشه برای معنا، اگر فقط مال اون معنا باشه بهش میگیم شخصی، اگر هم اون معنا رو بگیره هم غیر اون معنا رو میگیم نوعی. مثلا ماده زید، ماده‌ای که انتخاب شده در همون لفظا، ماده زویودار که داره تو لفظ، این فقط قراره علامت بشه برای همین، برای چیز دیگه قرار نیست بشه، برای همین هیئت زیدان، در نتیجه این میشه وضع شخصی. ولی هیئت زید مثلا قرار نیست علامت بشه برای این ماده، یه وزن فعلون که میاد تو اوزان اسما هم زید رو میگیره هم بئر رو میگیره و هم هر اسم دیگری که بر وزن فعلون میاد. پس وضع هیئت میشه بگید نوعی، چون مواد مختلف رو شامل میشه. هیئت وقتی وضع میشه علامت نمیشه فقط برای این ماده، برای مواد دیگر هست. اما ماده میشه شخصی، چون ماده فقط با این هیئته. شما اگه اسم بچه‌تون میذارین زید، اگر بهش بگن زیده میگین دیگه بچه من نیست، چون فقط این ماده رو با این هیئت فعلان علامت قرار دادین، نه با هیئت دیگری. و لذا گفتن مواد میشن شخصی، هیئت میشن نوعی. پس در تقریر
بله نه من تو اول یه چیز فهمیدید، این تقریر دومی یه چیز
تعبیری که نوشتم همینو میخونم براتون، که تعبیری که اکثرا هم همینه، اگر ماده وضع ماده را وضع شخصی میدانیم. چرا که ماده‌ای که در لفظ در عملیت الوضع به کار رفته غیر از فرد خودش چیز دیگری را شامل
نمیشه بیشه،
ولی وضع حیات را نوعی میدانیم. چرا که هیئتی که به عنوان هیئت علامت به کار رفته غیر از ماده خودش را نیز شامل می شود. حتی دیگه مثال، مثلا هیئت فاعلون غیر از این که برای ماده فاعل و لام به کار می رود، برای ماده زوروبه به اطوله همطور زارب قاتل ناصر الاخر نیست به کار می رود. تو همون وز، تو همون جعل، تو همون جعل و لفظ علامتا للمعنا، اون لفظ یه ماده داره یه هیئت داره
دیگه. جعل و هیئت علامتا للمعنا، جعل و لفظ دیگه
لفظ نیست اونجا.
خب باشه هیئت داره دیگه. حالا صبر کن، یه جمع صبر کنید، آخر سرش کاتوری بهتره چون تکرار میشه. اشکالای فهمی رو از زودتر بگید، ولی اشکالای نقلی رو بذارید آخر. عرض شد خدمت شما که این است نکته ای که اینجا هست. به نظر میرسه اگر این تعریف مشهور درست باشه، وضع حیات نوعی میشه. آره، چون حیات کلن اختصاص به یه ماده نه، هر حیاتی چه در جامد چه در مشتق برای بیش از این ماده کنه که خود این هم میگن نوعیه. ولی ماده باید بین ماده جوامد با ماده مشتقات فرق بذارن. در ماده جوابت مثلا من وقتی زید رو اسم قرار میدم برای این فرد، اینجا بله فقط برای همینه، برای چیز دیگه نیست. پس وضع ماده زید باید بشه شخصی، اما ماده مشتقات اینطور نیست. مثلا وقتی شما مصدر ضرب رو میاری، اونجا ماده زاد و روبه رو در مورد کل حدث های زدن میخوای قرار بده، که وقتی با هیئت فاعل میاد میشه زننده، وقتی با هیئت مفعول میاد میشه کتک خورده، وقتی با هیئت مبالغه میاد فعال میاد میشه صیغه مبالغه، و همینطور و همینطور. لذا اگر ملاک شموله، در حیات وضعشون همیشه شمول هست، لذا اونا دوئی میشه. ولی در مواد در وضعشون شمول بگید نیست، و در مواد جوامد شمول نیست میشه شخصی، ولی در مواد مشتقات شمول هست، مواد مصادر شمول هست. پس باید بگیم وضع مواد، وضع مشتقات به هیئتها و مادتها نوعی است، وضع جوامد به هیئتها نوعی و به مادتها شخصی است. در حالی که آخوند و اکثریت وقتی میگن حیات رو میگن نوعی، خب اون بحث داریم، مواد رو میگن شخصی. بین ماده جامد و ماده مشتق یا ماده مصدر فرق نمیذارن. و این مرحوم هاشمند حسین اصفهانی متوجه اشکال شده و گفته که خودش هم گفته، گفته الان ما این تعریف میگیم، بعد باید بگیم که ماده مشتقات، ماده مصادر مثلا نوعی هم چون اختصاص به هیئت دادن. بعد خودش اومده یه بیان دیگه گفته. چیه بیان مرحوم اصفهانی؟ گفته که حکایت ماده و هیئت حکایت جوهر و عرض. هیئت مثل عرض میمونه، ماده مثل جوهر میمونه. خب ماده مثل جوهر میمونه، همونطور که عرض وجود مستقلی بگید از جوهر نداره و از شؤون جواهره. شادی شما از شؤون شماست، شادی من از شؤون منه، از شؤون جواهره. هیئت هم شأن مستقلی از ماده نداره، هیئت تنها ما نداریم، هیئت لخت و عریان نداریم، همیشه از شؤون ماده است. به همین جهت اگر کسی بخواد هیئت رو وضع بکنه، نمیتونه هیئت رو به تنهایی وضع کنه، باید در ضمن یه ماده در نظر بگیره، اون رو بذاره عنوان مشیر، بعد بیاد وضع انجام بده. مثلا تو اون بعض وضعات هم دمان بهتون میگفتم که وقتی میخواد هیئت رو وضع موضوع خاص بکنه، خود اون رو نمیتونه بگیره، خود اون تو جمله است، میاد عنوان مشیر قرار میده، چون خود اون مستقل از اون جمله وجود نداره. اگر بخواد خود اون رو در نظر بگیره و وضع کنه، بی نهایت باید وضع کنه. یعنی هر هیئتی رو با ماده در نظر بگیره یه وضع، هر هیئتی با یه ماده یه وضع، هر جمله باید وضع کنه. این هم البته اونجوری وضع میکرد شخصی میشد، ولی بی نهایت وضع شخصی میشد و این با ارتکاز سازگاری نداره. ارتکاز اینه که هر کی بوده اول وضع کنه، ما داریم تبعیت میکنم بوده که واضح نیستی. خب وقتی که این شو گفته که ما شخصی و نوعی رو بیاییم بر اساس همین تفاوت هیئت و ماده تعریف کنیم، نگیم اونی که شمول پیدا میکنه برای بیش از تر یکی بشه نوعی، اونی که شمول پیدا نمی کنه بشه شخصی، تا بعد تو هیئت مشترک توی ماده مشترکات به مشکل بخوریم، چون ماده مشترکات بخوریم میشه نوعی. بیاییم بگیم اونی که به اصطلاح اونی که مستقلن و به تنهایی واضح نمیتونه در نظر بگیره، اونی که مستقلن و به تنهایی واضح نمیتونه در نظر بگیره، بلکه حتما باید در قالب یک عنوان مشیری در نظر بگیره و وضع کنه، به این میگیم نوعی. ولی اونی که به تنهایی قابل تصوره، به این میگیم شخصی. در نتیجه هیئت که مثل اعراض که به تنهایی قابل تصور نیست و حتما باید در قالب عنوان مشیر تصویر بشه، این رو اسمشو میذاریم نوعی. ماده که به تنهایی قابل تصویر، مثل جوهره که به تنهایی قابل تصوره، اسم رو میذاریم شخصی. دیگه اینم کاری به جامد و مشتق نداره. بعد از آشمند حسین، شاگردای آشمند حسین همین رو دوباره تکرار کردن. اصلا عجیب، این شاگردان با آشمانده ارادت دارن، خیلی ارادت دارن، عجیبه. یعنی هم علمی هم عملی آدم تعجب میکنه، یعنی به ندرت پیش میاد اینا با آشمانده مخالفت کنن. ولی تو مدارس دیگه این تعریف جا نگرفت. خود شاگرداش همین رو میگن، خود شاگرداش بعدی اصلا میگن چرا حرف آشمانده اینجا بقیه قبول نکردن، بگه اونها نفهمیدن. ولی به هر صورت عرض شد که چی؟ این هم اون وری هم میگه عرض شد که حالا دو طرف هست. عرض شد گوش بدی، بقیه قبول نکردم، ولی نقد هایی که کردم برعکس هم، اونی که به نظر من درست در میام که حرف آشقف دو کمینا هست، برعکس حرف آشقف جوادی درست. ببینید مرحوم اصفهانی چجوری این تفکو انجام داد، میگفت هیئت بدون ماده تصور نمیشه، در نتیجه با عنوان مشیر باید همیشه تصویر بشه. اینها رو اسمشو میذارن نوعی. ماده مثل جوهره به تنهایی تصور میشه، اونو میذارم شخصی. نقدی که به نظر ما حالا مخالفی داشته دو گروه هم. یه سری هم مثل اشراف گفتن هم ماده هم هیئت جفتشون به تنهایی قابل تصورن، یه سری هم مثل اشراف کردن گفتن هم هیئت هم ماده هیچ کدوم به تنهایی قابل تصور نیستن. دو تا نقد برعکس. ما خودمون به نظرمون این درسته، نه هیئت نه ماده هیچ کدوم به تنهایی قابل تصور نیستن. این تشبیهی که به جوهر را عرض کرد به دردسر انداختش در جو، ولی اونجا هم ایراد داریم. در جوهر و عرض، شما عرض را بدون جوهر در عالم ثبوت طبق حکمت متعالی نداری، چون عرض از شون جواهر هم. ولی جوهر علت عرضه، ثبوتاً تحقق داره. این است. ولی این نکته رو دقت نکرده، یا حالا نمیدونم شاید ما نفهمیدیم، ولی به نظر این میاد که قضیه ماده و بگید هیئت اینطوری نیست. اونجا جوهر علت، عرض شأن جوهره، شعور جوهره، مثل دریا و موج دریا، مثل نفس من با شادیه من. اما اینجا ماده که علت هیئت نیست، هیئت علت ماده نیست. بابا کدوم ماده بدون شکل داریم؟ من نمیفهم، من بیشتر نمیفهم. وقتی آشنشاهات میگه که هم ماده هم هیئت هر کدوم به تنهایی قابل تصور هست، اینو دیگه اصلا نمیفهم. هر ماده شما میخواید بفهمید با توی شکل میفهمید، توی هیئت میفهمید. همون که میگه زاد را با داری بهش هیئت میدی دیگه.
پس مثل ماهیت وجوده،
مثل ما نه، ماهیت وجود نیست. وجود حضرت حق هست در حالی که ماهیت نداره.
وجود واجب وجوده،
ولی ماهیت بدون وجود نمیشه. این صورت ماده فلسفی هر شبت شکل بدون ماده نداریم، ماده بدون شکل هم نداریم. لذا این رایی که آشمان دوسته رفته که خاصه اینطوری مشکل رو حل کنه، به نظر من اینطوری حل نمیشه. چون اگر قرار باشه ما بیاییم بگیم ملاک نوعی بودن اونه که به تنهایی قابل تصور نشه، باید همه رو بگیم نوعی هم. بعد ما که نمیخوام اصطلاح جدیدی بسازیم، ما باید نگاه کنیم اینی که اینا میگفتن چی رو داشتن میگفتن، و اونی که اینا میگفتن اینطوری نبوده که عنوان مشیر رو لحاظ بکنن. اینم از این. ولی که وجه‌های دیگری هم که اینجا در شخص نوعی گفتن دیگه حالا ما وارد نمیشیم، آیه شهیدی احتمالا وارد شد، اینا همشون مخدوشه در نمیاد. هر کدومو که میگی با این دست
چرا وقتی
من به نظر نه این تو امارات فقاهه هست
چرا؟
وزن رو وقتی که میگن تو من به نظرم میاد که ما همین حرف تعریف مشهور رو حفظ کنیم، همین تعریف که اکثرا میگفتن، بعد ملتزم بشیم بگیم حیات مشتقات، حیات چه در جوامع چه در مشتقات نوعی هم، مواد در جوامع البته شخصی هم، ولی در مشتقات مصادر اینها نوعی هم. چه اشکال داره مولاجون؟ آه با هم عوض نمیشه.
مگه مشتقات خودش هیئت نیستن؟
مشتقات هم هیئت دارن، هم ماده دارن. مشتق ادبی میگم نه مشتق نحوی. بابا ضارب یه ماده ضاربه داره، یه وزن فاعلون داره نداره؟ وزن فاعلونش نوعیه، ماده ضاربه به نظر ما نوعیه.
شخصیه چرا نوعیه؟
به خاطر اینکه ماده ضاربه کل زدنه، این زدن وقتی در کنار هیئت فاعل میاد میشه زننده.
زدن
به معنای زننده هیچ وقت نیست. زننده محصول ترکیب این هیئت و ماده است.
با ترکیب نباید بیانی، باید به تنهایی تصورش که بعد
به تنهایی همین شما به تنهایی نداریش. شما مصدرم که بگی باز با هیئته. اشکال ما همین بود، چرا با آشمان سه اشکام کردیم؟ گفتیم ماده بی هیئت نداریم، هیئت بی ماده نداریم، یا با هم هم. وقتی که با هم شدن اینه که ما میفهمیده ماده مشتقات جوریه که این ماده با هیئت‌های مختلف هی تکرار میشه و خروجی‌های مختلف میده. پس این ماده اختصاص به یه هیئت نداره، همچنان که هیئتش هم اختصاص به یه ماده نداره.
زید هم همینطور هست، زید هم ایجادی زاده میشه مزید میشه.
نه تو اسم زید که میذاری که جامده مصدر زیادت ده. وقتی اسم زید رو که جامده میذاری ماده زویودال رو فقط با این هیئت میذاری. این ماده ای که شما توی اسکوزای تو جامعه استفاده میکنی باید یه سو نمی کنی. لذا شما بچه دار که شدی یه خورده اسم بچه دار که جابجا تلفظ میکنی، بچه میگه من این نیستم، اسم من درست بگو. یعنی اون ماده ای که برای اسم من است فقط با این وزن است، نه با اسم دیگه. در جوامع چی؟
میگم که مثلا به عنوان اسم فاعل داریم به کار میبریم، اگر جا به جاش بکنیم میگم من این نیستم.
نکته همینه، نکته همینجاست. در مشتقات هم ماده با هیئت های مختلف به کار میره، هم هیئت با مواد مختلف به کار میره، رضا هر دو نوعی میشن. مصادر همین جوره، ماده مصدر هم با اوزان مصدر به کار میره هم با اوزان دیگه، چون اشتراک داره. ولی اونجایی که شما جامد غیر مصدری رو داری وضع میکنی، مثل اسمی که برای شخص میذاری، ماده رو فقط با یه هیئت میذاری، ماده با حیات دیگه اصلا مقصود نظر واضح بگیم نیست. روی این حساب میگیم همون تعریف مشهور رو نگه میداریم، منتها در مشتق. و اینی که من میگم سید محسن حکیم هم این کار کرده، سید محسن حکیم در حقوق این کار کرده، منتدرهای هم بعضی که کلی بالا پایین کرده و این ورمون ورکرده، آخرش که با همین حرف سید محسن حکیم از همین بیتنه تعریف رو حفظ کنین ولی کن اینو قائل بشین چش کنه. این که آیه و روایت که نبود که الان همه یه جایی بر بخوره، این اصطلاح خودمون بود.
حالا زمنش خود هست،
یعنی اتفاق از بهم لحاظ شده بود جمعون کسی بشون.
محمدی نسلاس تقلیبه، سه تا وز داره، هر کدوم هم توی محمد جداست، درسته؟ و تو هر کدوم وقتی نامگذاری انجام می شده ماده رو فقط با همون هیئت مفعل اسم گذاشت کرد، نه با هیئت دیگه. شما وقتی اسم بچه تو بذاری محمد، ماده هم و هم و میمودال رو فقط با همین وزن مفعل مد نظر داریم، نه با وزن دیگه.
ثمره علمیش کجاست؟
ثمره علمیش نیست که توی کتاب های اصول وقتی کلمه شخصی و نوعی اومد خواستیم معنا کنی چی معنا کنی؟ برای چندون تو آیه و روایت کنیست. انشالله شنبه بریم سراغ بحث یک شنبه بریم سراغ علائم وزن. نه بحث